من نازآفرین میرزا خلیلی هستم. ممنون که در این بخش خبری رادیو فردا همراه من هستید. تد کروز از ادامه رقابت‌ها در انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری آمریکا انصراف داد. در ادامه تلاش‌های دیپلماتیک برای حل بحران سوریه، وزیر خارجه آمریکا به برقراری آتش‌بس در سوریه ابراز خوشبینی کرد. رئیس اداره کنترل ایدز در وزارت بهداشت ایران آمار مبتلایان شناسایی شده را در کشور حدود 31,000 نفر اعلام کرد. رقابت‌های درون حزبی آمریکا برای انتخابات ریاست جمهوری روز سه‌شنبه در ایالت ایندیانا برگزار شد و دونالد ترامپ از حزب جمهوری خواه و برنی ساندرز از حزب دموکرات بر رقیبان خود پیروز شدند. پس از اعلام نتایج اولیه این انتخابات، تد کروز، یکی از نامزدهای حزب جمهوری خواه، از ادامه مبارزات انتخاباتی اعلام انصراف کرد و بدین ترتیب دونالد ترامپ تا دستیابی به نامزدی نهایی این حزب در انتخابات ریاست جمهوری یک گام نزدیکتر شد. در حزب دموکرات نیز برنی ساندرز با کسب بیش از 52% آرا از رقیب خود هیلاری کلینتون پیشی گرفته است. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا قرار است در ماه نوامبر حدود 6 ماه دیگر برگزار شود. همزمان با تشدید درگیری‌ها در حلب، تلاش‌های دیپلماتیک برای برقراری آتش‌بس در کشور جنگ‌زده سوریه افزایش یافته است. جان کری، وزیر خارجه آمریکا، روز گذشته پس از بازگشت از ژنو به واشنگتن گفت به نتیجه تلاش‌های دیپلماتیک خوشبین است.
مطمئنم راهی خواهیم یافت تا کار را به سرانجام برسانیم. شاید در ساعات آینده این هم صورت نگیرد، اما قطعاً در یکی دو روز آینده عملی خواهد شد.
از سوی دیگر، استفان دمیستورا، نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه، دیروز در مسکو با وزیر خارجه روسیه دیدار کرد. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، در این دیدار گفت برقراری آتش‌بس در حلب دور از انتظار نیست. روز سه‌شنبه، شورشیان مخالف حکومت بشار اسد با موشک به بیمارستانی در شهر حلب حمله کردند که در پی آن دست کم 19 تن کشته شدند. شمار مبتلایان به ویروس ایدز در ایران افزایش یافته است. پروین افسر کازرونی، رئیس اداره کنترل ایدز در وزارت بهداشت ایران، در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران اعلام کرد که آمار مبتلایانی که شناسایی شدند حدود 31,000 نفر است.
HIV که تا اول دی ماه 1394 شناسایی شده 30,727 مورده، که از این 30,727 مورد 85% مرد و 15% زنه.
آذر ماه گذشته یکی از مسئولان وزارت بهداشت ایران شمار کسانی را که تاکنون بر اثر ابتلا به ویروس ایدز در ایران جان باختند 7,400 نفر ذکر کرده بود. اشتون کارتر، وزیر دفاع آمریکا، روسیه را متهم کرد که در تلاش برای برهم زدن نظم جهانی است. آقای کارتر که برای شرکت در نشست وزیران دفاع ناتو به آلمان سفر کرده است، روز گذشته در اشتوتگارت گفت آمریکا در پی دشمنی با روسیه نیست، اما به گفته او ایالات متحده از همپیمانانش دفاع خواهد کرد. وزیر دفاع آمریکا همچنین روسیه را متهم کرد که به جای همگامی با زمان در حال پس رفتن است. روابط دو کشور در هفته‌های اخیر به ویژه پس از چند رویارویی مختصر در دریای بالتیک تیره شده است. برنامه تصویری رادیو فردا را علاوه بر ماهواره هاتبرد و کانال تلویزیونی صدای آمریکا میتونید از طریق ماهواره 11 هم با این تنظیمات دنبال کنید. فرکانس 11996 مگاهرتز، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500 و FEC 8.9. به وبسایت رادیو فردا هم سر بزنید. radiofarda.com آدرس وبسایت ماست. شاد، سربلند و پیروز باشید.
دریچه‌ای رادیویی به دنیای مجازی. سلام، من مهدی احمدی با برنامه دیگری از سری داستان با شما هستم، گشت و گذاری رادیویی در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. برای باز کردن تلفن هوشمند خود از چه روشی استفاده می‌کنید؟ از یک پسورد 4 رقمی استفاده می‌کنید، آن را با اثر انگشت باز می‌کنید، به آن لبخند می‌زنید یا اصلاً بی خیال گفت کردن گوشی همراه خود شدید. با من در این برنامه از داتکام همراه باشید تا روش‌های مختلف باز کردن گوشی‌های هوشمند را مرور کنیم. چند دهه پیش در زمان حکمرانی تلفن‌های آنالوگ یک ابزارک کوچک بین صاحبان این تلفن‌ها رواج داشت که به صفر بند معروف بود. این ابزارک‌ها در واقع قفل کوچکی بودند که روی شماره صفر شماره گیر نصب می‌شدند و اجازه گرفتن شماره صفر را نمی‌دادند. به این ترتیب اگر شما در حجره یا فروشگاه خود تلفنی داشتید که همسایه‌ها گاه و بیگاه برای برقراری تماس از آن استفاده می‌کردند، این امکان برای آنها نبود که بدون حضور شما با شهرستان‌های دیگر یا خارج از کشور تماس بگیرند. تماسایی که به مراتب گران‌تر از تماس‌های درون شهری بود. بعدها با جایگزینی تلفن‌های دیجیتال قابل برنامه‌ریزی این امکان بود که در قالب برنامه‌هایی تماس با شماره‌هایی که نیاز به پیش شماره 0 یا 2 0 دارند محدود شود. اما اینها همه متعلق به دوره‌ای است که تلفن‌ها ابزارهای عمومی بودند و تنها کارکرد آنها برقراری تماس بود. طبیعتاً از زمانی که تلفن‌ها تبدیل به ابزاری فردی شدند و واسطه‌ای شدند برای انتقال پیامک‌ها، ایمیل‌ها و ارتباطات شخصی، ایجاد محدودیت دسترسی به آنها به شکل تازه‌ای خودنمایی کرد و راه‌های تازه‌ای برای ایجاد این محدودیت برقرار شد. و البته قدیمی‌ترین این روش‌ها پین کد بود. هنوز هم هر سیم کارت تازه‌ای بگیرید یک پین کد 4 رقمی دارد و بدون داشتن آن امکان فعال کردن سیم کارت و برقراری تماس را نخواهید داشت. و خب هر بار که تلفن خود را خاموش و روشن می‌کنید، بار دیگر باید پین کد سیم کارت را وارد کنید تا امکان برقراری تماس فعال شود. این امکان ابتدایی باعث می‌شد اگر تلفن خود را جا می‌گذاشتید و کسی بعد از تمام شدن شارژ آن را پیدا می‌کرد، نتواند بدون دسترسی به پین کد آن سیم کارت آن را فعال کند و به هزینه شما با جایی تماس بگیرد. ابزاری کارآمد برای زمانی که تلفن همراه شما بیشتر به کار برقراری تماس می‌آمد و ارزش محتوایی که در آن بود یا کارهایی که می‌شد با آن انجام داد احتمالاً کمتر از ارزش یا هزینه تماسی بود که با آن برقرار می‌کردید. اما رفته رفته با گسترش کارکرد گوشی‌های همراه و به میدان آمدن تلفن‌های هوشمند، تلفن شما دیگر ابزاری صرف برای برقراری تماس نبود و خب اهمیت حفظ اطلاعات شخصی باعث شد تولید کنندگان تلفن‌های هوشمند به راه‌هایی فکر کنند که کاربر بتواند گوشی خود را قفل کند تا هر کس نتواند در هر جا به آن سرک بکشد.
شنونده برنامه دات‌کام هستید.
اما متداول‌ترین راه‌ها برای قفل کردن گوشی‌های هوشمند کدامند و چه تغییراتی در این روش‌ها ایجاد شده است؟ پین کد یا پسورد. ابتدایی ترین روشی که از نخستین نسل گوشی‌های هوشمند برای محدود کردن دسترسی تبیین شده بود، اختصاص یک کد 4 رقمی بود. روشی که هنوز هم در گوشی‌های مختلف کاربرد دارد. با استفاده از این روش، باز کردن و استفاده از تلفن همراه شما منوط به وارد کردن کد 4 رقمی است که به دستگاه خود اختصاص داده اید. بعضی گوشی‌های اندرویدی البته این روش را ارتقا دادند و شما برای ورود به آنها می توانید مانند ایمیل خود پسوردی اختصاص دهید که ترکیبی از عدد و حروف و دیگر کاراکترها باشد. اختصاص پسورد برای ورود به دستگاه شاید از امنیت نسبی برخوردار است، اما به نسبت برخی روش‌هایی که بعدها متداول شد پیچیدگی‌هایی دارد. پترن یا الگوی خطی. یک روش متداول دیگر برای باز کردن قفل تلفن‌های هوشمند استفاده از پترن یا الگوی خطی است. برای به کار بردن این روش شما باید یک الگوی خطی از پیش تعیین شده را روی 9 نقطه‌ای که در مقابل شماست پیاده کنید. مثلا اگر الگوی از پیش تعیین شده شما این باشد که 3 نقطه میانی را از بالا به پایین به هم وصل کنید، هر بار باید برای باز کردن گوشی خود آن 3 نقطه را از بالا به پایین به هم وصل کنید. حسن این روش این است که الگوی خطی شما می تواند کاملا شخصی و منحصر به فرد باشد، همونطور که یک پین کد 4 رقمی یا یک پسورد می تواند منحصر به فرد باشد. و البته اگر لازم باشد فرد دیگری گوشی شما را باز کند، به راحتی می توانید الگوی خطی تان را به او یادآوری کنید تا از آن استفاده کند. اثر انگشت. اما در یکی دو سال گذشته خیلی از گوشی‌های هوشمندی که به بازار آمدند از حسگر اثر انگشت برخوردارند و به این ترتیب شما برای باز کردن گوشی خود می توانید به جای هر پسورد یا الگوی خطی از یک امکان منحصر به فرد یعنی اثر انگشت خودتان استفاده کنید. این امکان را اپل نخستین بار در آیفون 5S به کار گرفت، اما حالا مجموعه متنوعی از تولیدات سامسونگ، LG، سونی یا دیگر تولید کننده های گوشی های اندرویدی هم حسگر مشابهی در محصولات خود دارند. البته در شرایطی که اثر انگشت شما جواب ندهد یا لازم باشد فرد دیگری گوشی شما را باز کند، امکان های جایگزین مثل پین کد یا الگوی خطی هم می تواند به کار بیاید. قفل هوشمند. و بالاخره مجموعه دیگری از روش‌های باز کردن تلفن که نیازی به فعالیت مکانیکی مثل وارد کردن کد یا پسورد یا نشان دادن اثر انگشت ندارد در اندروید لالیپاپ تبدیل شده که به قفل هوشمند موسوم است. قفل هوشمند ترکیبی از چند امکان مختلف است که فعال کردن هر یک از آنها میتواند گوشی همراه شما را بدون دخالت دست باز کند. یکی از این امکانها به شما اجازه میدهد گوشی خودتان را طوری تنظیم کنید که در مکان یا مکانهای مورد اعتماد قفل نشود. به این ترتیب شما مثلا نشانی خانه یا محل کارتان را به عنوان محل مورد اعتمادتان ثبت می کنید و به محض آنکه وارد محدوده مورد اعتماد خود شدید، گوشی شما به طور خودکار از حالت قفل خارج می شود و تا از این محدوده خارج نشوید، قفل نخواهد شد. ابزار دیگر این مجموعه امکان می دهد که در زمان اتصال به دستگاه های مورد اعتمادتان، گوشیتان از حالت قفل خارج شود. اگر این امکان را فعال کنید و خودروی خود را که از طریق بلوتوث به گوشیتان مرتبط است به عنوان دستگاهی مورد اعتماد ثبت کنید، گوشی شما به محض ورود به خودرو و ارتباط با آن از حالت قفل خارج می شود و مادامی که در اتومبیل هستید قفل نخواهد شد. بنابراین اگر پشت چراغ قرمز لازم باشد پیامکی را ببینید، لازم نیست وقتی اضافی برای باز کردن گوشی صرف کنید. گوگل ایده باز شدن گوشی از طریق شناسایی چهره را هم که از نسخه جلی‌بین با اندروید بود در قالب یکی از همین دسته‌بندی‌های قفل هوشمند قرار داده و با تکیه بر این قابلیت شما به جای وارد کردن پین کد یا الگوی خطی فقط کافی است به گوشی خود نگاه کنید. چنین امکانی البته در گوشی‌های ویندوزی هم تبیه شده و به این ترتیب شما می‌توانید برای باز کردن گوشی ویندوزیتان فقط به آن لبخند بزنید. فناوری قفل هوشمند در اندروید البته امکان دیگری هم دارد، گرچه گوگل توصیه کرده که در فعال کردنش محتاط باشید. این امکان به گونه ایست که به محض در دست گرفتن گوشی و برداشتن قفل آن، گوشیتان از حالت قفل خارج می شود و تا از آن فاصله نگیرید قفل نخواهد شد. به این ترتیب اگر شما یک بار گوشی خود را باز کنید تا پیامکی را چک کنید، تا زمانی که گوشی را در دست یا در جیب دارید گوشی شما باز خواهد ماند، اما اگر آن را بر روی میز قرار دهید دوباره طبق تنظیمات زمانی گوشی قفل خواهد شد.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار هم
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
در پایان برنامه دیگر از سری .com هستیم. با ما می توانید از طریق نشانی اینترنتی .com @radiofarda.com در ارتباط باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.